بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.
شما که آدم هستید و علائم نبوت را در تورات دیدید، علائم نبوت را در انجیل دیدید، اگر شما کتمان کنید و برای مردم بازگو نکنید، خداوند متعال شما را مورد لعنت خودش قرار میدهد. خب این وجوب بیان مستلزم وجوب قبول است و الا سر از لغویه. این کل استدلال با آیه چی است؟ آیه کتمان هست. خب عبارتو میخونم. از جمله آیاتی که استدلال شده است به اون استدلال کرده ام به اون آیه جماعتی به تبعیت از مرحوم شیخ طوسی بر حجیت خبر واحد، آیه کتمان هست. همانا کسانی که پنهان میکنن چیزی که ما نازل کردیم از علائم و نشانه های هدایت، من بعد ما بیناه للناس فی الکتابه، بعد از اینکه در کتاب یعنی در تورات و در انجیل ذکر شد، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. بالای به صاحب قوله تعالی علامت بزنید. این آیه در مذمت علمای یهود و نصارا است که بعد از نازل شدن علائم و نشانه های نبوت، یعنی علائم و نشانه های نبوت نبی مکرم اسلام، آن را از مردم پنهان نموده و برای مردم بازگو نمی کردن، لذا خداوند متعال آنها را مورد مذمت قرار داده که این مذمت ظهور در این دارد که اظهار علائم نبوت امری واجب و لازم بر آنها می باشد و اگر اظهار کردن علائم نبوت واجب باشد، بلگول پذیرش آن نیز بر مردم واجب خواهد بود. سلام الله. زیرا حکم بر جواز پذیرش آن مستلزم لغویت خواهد بود، چون معنای جواز پذیرش این است که آنها می توانند بپذیرند و می توانند نپذیرند. و لغو لا یستر عن الحکیمه. و از طرفی هم در آیه شریفه مذکور هیچ قید و شرطی مثل حصول علم و تواتر ذکر نشده است، لذا دلالت می نماید بر حجیت خبر واحد مطلقاً، ولو اینکه مخبر عادل نباشد. چون آیه هیچی نگفته. آیه میگه که بر شما علمای یهود و نصارا واجب است که علائم نبوت را برای مردم بازگو کنید. نگفته که بر شما که عادلید واجب است، که میخواد اون عالم عادل باشد، میخواد فاسق باشد. در آیه قیدی نه. نگفت شما برای مردم بازگو بکنید و اگر برای مردم علم حاصل شد بر مردم پذیرش لازم است. نگفت شما برای مردم ابلاغ بکنید تا به حد تواتر برسد و موجب غیبت. چه نگفته که؟ ما ظاهر آیه هستم. خب بعد مصنف میفرمایند و تقریب و فیه، استدلال در اون قول خداوند متعال، فیه میخوره به قوله تعالی نظیر ما بیناهو، مانند چیزی است که بیان کردیم در آیه نفر، من ان حرمت الکتمان تستلزم وجوب القبول اندل اظهاره، همین الان توضیح دادم نوشته. و یرد علیها، علیها میخوره به آیه کتمان، یعنی اون آیه. دقت کنید، ایشون میگه دوتا ایراد اولی که ما در آیه نفر گفتیم اینجا هم میاد. خب اولین ایرادی که در آیه نفر ذکر شده بود چی بود؟ نه، ایراد اول اصلا از این جهت در صدد بیان نیست. نهایت چیزی که در این آیه ذکر می شود این است که شما، بر شما واجب است که علائم نبوت رو ذکر کنید. اما این که چه زمانی بر مردم پذیرش لازم است، چه زمانی بر مردم، اصلا شاید غرض خداوند متعال اینه که شما بگید تا آرام آرام این مطلب رایج شود و حدش یا برسد و دیگه قابل انکار، چیز دیگه نگفت. خب ایراد دوم چی بود آیه نفتی رو سخن نمیم؟ ایراد دوم این بوده که خب اونها باید ما انزلناه رو بگن، تو ما نعنفی دارم تطبیر میدم و ما هم هر وقت فهمیدیم این همون ما انزلناه هست، پس پذیرش مطلق خبر بر ما به صورت تعبدی لازم، همون دوتای دیروز رو تکرار میدن. و یرد و علیها، ما ذکرنا، چیزی که ذکر کردیم ما، من الایرادین الاولین فی آیت النف، ایراده اولی چی بود؟ یک، من سکوتها و عدم تعرض فیها لوجوب قبول و ان لم يحصل العلم عقیب الاظهار. بالای من علامت بزنید، یعنی من سکوتها بنویسید. به تعبیر دیگر آیه کتمان از این جهت در مقام بیان نمی باشد، لذا حق اطلاق گیری نداریم تا اینکه گفته شود در آیه شریفه مذکور هیچ قید و شرطی ذکر نشده است، لذا دلالت می کند بر حجیت خبر واحد مطلقاً. خب این توضیح همون ایراد اول بود. او اختصاص، این میشه ایراد چیه؟ دوم. او اختصاص وجوب القبول المستفاد منها، وجوب قبولی که استفاده می شود، اون وجوب قبول از چی؟ از اون آیه. چجوری؟ بالامر الذی یحرم کتمانه و یجب اظهاره. بالای اختصاص وجوب القبول علامت بزنید. یعنی بر فرض که پذیرفته شود در آیه کتمان مسئله وجوب قبول نیز مطرح شده است، این امر مطلق نبوده بلکه نهایتا قبول در صورتی واجب است که برای مخاطب علم حاصل شود که این خبر از جمله مواردی است که کتمان آن حرام می باشد. نقطه، به تعبیری از مصادیق ما انزلناه فی الکتاب می باشد. نقطه، بنابراین وجوب قبول در آیه مذکور اطلاق ندارد تا اینکه شامل هر خبری شود و حجیت آن را ثابت کند. خب ببینید، دیروز هم همین گفتیم، اونی که ما وظیفه داریم این است که ببینیم کدام حکم الله واقعیه. خب در اینجا داره میگه که شما ما انزلناه رو بگید تا مردم هم ما انزلناه رو قبول کنن. خب پس ما تشخیص بدیم که این ما انزلناه هست یا نیست. فای تعلیله میخواد یه تقریب به ذهن درست کنه. فان من امر غیره به اظهار الحق للناس، آقا شما میگه حقیقت رو به مردم بگو، لیس مقصوده الا عمل الناس بالحق، مقصود شما اینه که هر چی که دیگری گفت مردم عمل کنن، هر چی از حق گفت دیگه. ولا یرید به مثل هذا الخطاب تاسیس حجیت قول المظهر تعبدا و وجوب العمل به قولهی قول مظهر و این لم یطابق الحق. آخر و این لم یطابق الحق رو نقطه علامت بزنید. لذا بر فرض وجوب قبول میگوید نهایتا قبول در صورت خاصی لازم میباشد نه مطلقا.
اینجا دوره همون حرف چیزی نمیشه که ما دنباله همون فل جمله بودیم.
خب فل جمله دقت نکردیم بازم، یعنی چند بار این سوال از اول مطرح کردیم، فل جمله بدون قید، اینجا فل جمله با قید شد. فعل جمله بدون قید یعنی مطلق اخبار واحد عادل خب ثابت باشد در مقابل سلب کلی، اما اینجا مطلق اخبار واحد عادل نشد که، خبر واحد عادلی که مخاطب از گفته او علم حاصل کند. کسی چه شده؟ قید خورد. بعد مرحوم شیخ میگن یشهد و لما ذکرنا، درست کنید؟ تا حالا مرحوم شیخ انصاری در مورد آیه کتمان خلاصه گفت چی بود؟ اولا آیه کتمان ربطی به وجوب قبول نداره، بر فرض مربوط به وجوب قبول باشد در فرض قبول واجب است که برای شما علم و یقین به ما انزلناه چی باشه؟ باشه. حالا بگه شاهدش اینه که مگه علائم نبوت از اصول دین نیست؟ خود در اصول دین زن کفایت نمیکنه برای چی حاصل بشه؟ علم حاصل بشه. بالا یه لما ذکرنا علامت بزنیم بنویسید، یعنی این که گفته شد مراد از آیه کتمان وجوب پذیرش حق بعد از حصول علم می باشد، نه وجوب پذیرش هر خبری مطلقاً. میگه یشهد لما ذکرنا، چرا تعبیر به یشهد آورد؟ چون هم حرفای دیروز میاد، یعنی فرمی میگه آیه هم فروع دین رو شامل میشه هم اصول دین رو شامل میشه، نهایتا در اصول دین با دلیل خاص علم باید حاصل شود. اما حرفای دیروز نزش یشهد یدلو نگو و یشهد لما ذکرنا ان مورد الآیت کتمان الیهود لعلامات النبی صلی الله علیه و آله و سلم بعد ما بیان الله لهم ذالک اون علائم نبی را فی التورا و معلوم ان آیات نبوته لا یکتفا فیها چی بزنه. بالای بزنه میسید چون از جمله اصول دین بوده و در اصول دین زنون کفایت نمی کنن.
خدا
چه؟
ما یه هدایت دیگه.
بله میتونه تعمیم بده، بگیم فرودی هم شامل میشه. نعم دقت کنید. کار نداره، ما اصلا با فروش نمیخوایم مفاد رو بپذیریم، که همین مقدار که این ثابت بشود که در نزد شارع مقدس به علماء یهود میگه هر چی تو دینتون هست به مردم بگی، چه اصول چه فرو، پس پذیرشش هم بر مردم چیه؟ این نشون دهنده که یک سیره متشرعی وجود داره، یک سیره عقلایی این گونه هست و مفاد خبر که کار نداره. میشه ما دقیقا که نه، این عبارت در واقع دخل مقدره، هم آیه نفر هم آیه کتمان ریشه استدلال و رکن اساسی استدلال چی بود؟ هر جا اظهار واجب باشد قبول هم چیه؟ واجب است. درسته؟ خوب، بعد ایشون گفتن که نه آیه دلالت بر این نداره. آیه دلالت بر این داره که هر جا اظهار واجب باشد اگر علم حاصل شد قبول چیه؟ خب معناش اینه که اگر علم حاصل نشد قبول واجب
نیست.
پس چرا در مسئله شهادت این که امروز آقای سپاسی اشاره میکرد، مگه ابراز شهادت واجب نیست؟ اداء شهادت واجبه، قبولش هم چه؟ واجبه، در حالی که از گفته شاهد علم حاصل نمیشود که
قبولش
واجب مطلقا، قبولش واجب نه، قبولش واجب اصلا خلافش ثابت نشود. امروز گفتیم جر نشه
به علم نرسیم، چی؟ خلافش ثابت نشه ولی به علم هم نرسیم.
نه دیگه، ما بیانه عمل میکنیم، بیانه زناوره دیگه، اصلا بیانه زناوره دیگه، باید بهش عمل کنیم.
کسی در مورد مخالفش گفته اینا که یه حرفی
زدن به علم میرسیم، نه خلاف این نیست، اما اینم صحیحه که نمیرسیم به 100 درصد مطابق هست، شاید شاهدا دروغ گفتن. الان دارم مثال دیگه میگه، زنا اگر نسبت به عده، نسبت به مریضی، هم بس که دیروز گفتیم اظهار نظر کردن در این موردی که لازم بود، پذیرشش برای شما واجبه، حال اینکه از گفته اونها برای ما علم حاصل، حال اینکه شما الان گفتید که کجاها قبول واجبه، زمانی که علم حاصل، حال اینکه مواردی وجود دارد که در این موارد با اینکه علم حاصل نمیشود قبول چیه؟ مرحوم شیخ حسنی جواب میدن، میگن اون جاهایی که اما از خارج میدونیم ولو این که از گفتش علم حاصل نمیشه ولی قبول واجبه، میفهمیم در اون جاها زن چه کافیست. این دلیل برای این نیست که در همه موارد زن و گمان چی باشه؟ کافی باشه. ایراد چی بود؟ آیت فریز آفر ایراد
که اگه ما خارج رسیم قبول واجبه،
گفتیم که در جواب از آیه نفر، در جواب از آیه کتمان، مرحوم شیخ ما رو به اینجا رسون، قبول در صورتی واجب است که علم حاصل شود. حالا لازمه اینه که هر جا علم حاصل نشود قبول واجب نیست. حالا که ما مصادیق و مواردی داریم که قطعا علم حاصل نمی‌شود ولی قبول هم واجب است. برایش جواب میدیم که این موارد به خاطر دلیل خاصه. به تعبیر دیگه اینجوری میشه. اگه ما از خارج بدونیم با این که از گفته این شخص علم حاصل نمیشه ولی شارع داره میگه باید حرفشو قبول کنی، این معناش اینه که در اینجا علم لازم نیست.
بله. چون
عکس مستقیم موجب کلیه، موجب
موجب
هست.
لازم عکس نگرفتیم که. چون هر موقع اظهار واجب باشد قبول هم واجب است. ولی در نمیشه که هر موقع قبول باشد.
نگفته بود که. ایشون گفته بود که آنجاهایی که علم حاصل شود قبول واجب است.
هر جا علم حاصل شود قبول واجب است. حالا در نمیشه که هر جایی ما قبول میکنیم هم علم حاصل شده باشه، نه. ما شهادت قبول
می‌کنیم ولی علم حاصل نشده باشه. اینو نمی‌گیم، هر جا که علم حاصل شده باشد قبول واجب هست، نتیجه‌ش میشه که اگر حاصل نشد قبول واجب نیست.
اگر علم حاصل نشد قبول واجب
نیست. شما عکس خود مفهومشه. ما عکس نگرفتیم که. خود مفهومشه. تنها در صورتی بر شما قبول واجب است که علم حاصل شد. لذا اگر علم حاصل نشد قبول واجب نیست. حالا که ماده نقض دارد در بعضی از موارد با این که علم حاصل نشده است، اما ما میدونیم قبول واجب هست. شما بخواد این جواب شده شما
بخواد این وری بگیره ما نه من چون بگیره بخواد بگیره چون قبول ما یقین داریم قبول واجبه تو اینجور جاها این همه که علم لازم نیست نه بخواد بگیره که مفهوم بگیره بخواد بگیره عکس
بگیره بعدا نتیجه همین میشه خب نتیجه میشه که پس شما که میگید که فقط در صورتی قبول واجب است که علم حاصل میشه درست نیست و یا در این موارد با قبول واجب نبود چه کاری بشیدش نداره که
نه
این شما مفهوم داره میگید ولی نعم علامت بزنید بنویسید این عبارت در واقع پاسخ به سؤال مقدر است و آن این که اگر وجوب اظهار مستلزم وجوب قبول نمی باشد و تنها در صورتی قبول واجب است و تنها در صورتی قبول واجب است که علم حاصل شود پس چرا در بعضی از موارد مانند مسئله شهادت و عده زنان ویلگول فقها وجوب اظهار را دلیل بر وجوب قبول قرار دادند کما مر هذا الاستدلال من الشهید الثانی قبلا داشتون بیا با همه بحث شهید ثانی که خب نقطه ویلگول بذارید یعنی علامت سوال بذارید بعدش نقطه ویلگول بذارید بعد مصنف در پاسخ میگوید در این موارد به خاطر وجود دلیل خاص می باشد به تعبیر دیگر در هر موردی که ما از خارج بدانیم با اینکه از گفته یک شخص علم حاصل نمی شود ولی اظهار بر او واجب است به این نتیجه میرسیم که در این مورد وجوب قبول متوقف بر حصول علم نمی باشد عبارت داشته باشه نعم لو وجب الاظهار الا من لا يفيد قوله العلم چی؟ غالبا ما میدونیم از گفته این شخص غالبا علم حاصل نمیشه با این حال خداوند متعال گفته بر تو اظهار چه؟ واجب است خب امکن جعل و ذالکه وجوب اظهار دلیلا الا ان المقصوده العمل به قول مظهر و ان لم يفد علم لان لا يكون القاء هذا الكلام چی؟ الله. چون با این که نکنید با این که ما میدونیم از گفته این آدم علم حاصل نمیشه بعد اینجوری معناش بگیم بگیم در صورتی وجوب قبول لازم است که علم حاصل بشه ما که میدونیم علم حاصل نمیشه که و من هنا یمکن الاستدلال به ما تقدم حالا من هنا علامت بزنید از همین جا که غالبا از گفته یک زن و همچنین از گفته دو شاهد علم حاصل نمی شود ولی با این وجود شارع مقدس اظهار را بر آنها واجب دانسته و کتمان را حرام کرده است بیلگو دانسته می شود که قبول گفته آنها ولو این که مفید علم نباشد بجبه لازم است. خب و من هنا از همین جا است، با سرش همینه که ما از خارج میدونیم از گفتشون علم حاصل نمیشه. یمکن الاستدلال به ما تقدم من آیت تحریم کتمان ما فی الارحام علی النساء علی وجوب تصدیقهن و به آیت وجوب اقامت شهادت علی وجوب قبول شهادت بعد الاقامت. ما امکانه، ولی ما امکانه علامت بزنیم. تا حالا مرحوم شیخ انصاری از آیه کتمان دو جواب دادن. جواب اول این بود که آیه اصلا در صدد بیان وجوب قبول نیست، فقط در صدد بیان وجوب اظهار است. برفرض که آیه در صدد بیان وجوب قبول باشد، وجوب قبول رو نگفته به صورت مطلق لازم است، بلکه در فرضیه که برای ما علم حاصل بشه که این از مصادیق ما انزلناه است. این عبارت جواب سوم با آیه کتمانه. اصلا کی گفته وجوب اظهار در جهت این است که قبول واجب باشد؟ شما میگید که قبول واجب نباشه لغو میشه دیگه. نه، وجوب اظهار در جهت این است که شیا حاصل شود، تواتر حاصل شود، حق اظهار بشه، اونه که عاقله درک کنه، پیگیری کنه و بفهمه. خب میتونه خواهی باشه میده لغویت هم پیش نمیده. ولی چی میشه؟ آیه کتمان میزن اون دوتا رو که قبول کردیم، اون دوتا گفتیم اصلا علم لازم نیست. از خارج چون میدانیم علم اصلا حاصل نمیشود، لذا گفتیم وجوب اظهار مستلزم وجوب قبول است، ولو لم یفد العلم. اون که تموم شد، نظیر بود که ردش کرد. حالا من سر اصل بحث
شیا
حاصل بشه تا در نتیجه اینکه از باب شیا چون قطع حاصل میشه، قطع موجد ذاتی مردم عمل کنه.
همون
میشه بینون قطع رسید به قطع رفته دیگه. آیه کتمان ربطی به وجوب قبول نداره. این تکمله از جواب اوله، فقط وجوب اظهار است در جهت وصول شیا و از جا احتمال و طلب. متوجه شدید؟ قبول و ربطی به بحث ما نداره. خواه بحث ما چی بود؟ خوبت دارم بحث ما وجوب قبول خبر واحد بود مطلقا، درسته؟ اینجا میگه دلا ربطی به مسئله وجوب قبول خبر به صورت مطلق در جهت دیگه که خیلی واضحه. بالا مع علامت بود. این عبارت در واقع پاسخ سوم به آیه کتمان میباشه و آن این که دلیل وجوب اظهار بر علمای یهود ویرگول وجوب قبول مردم نمی باشد تا این که گفته شود چون در آیه مذکور هیچ قید و شرطی مثل حصول علم و تواتر ذکر نشده است، لذا دلالت میکند بر حجیت خبر واحد مطلقا، ولو اینکه مخبر عادل نباشد، بلکه شاید دلیل وجوب اظهار این است که سببی برای حصول تواتر و کشف حقیقت از باطل بگون فراهم شود تا اینکه اهل حق با تأمل و تحقیق و تفحص برای آنها قطع نسبت به آثار و علائم نبوت حاصل شود. لذا آیه مذکور ربطی به محل بحث یعنی حجیت
خبر واحد ندارد و نهایتاً در صورت شک گفته می شود اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. نقطه، یعنی دلیل وجوب اظهار یا وجوب قبول است فهو المطلوب و یا حصول تواتر و شیاع است و همین مقدار که احتمال داده شود شاید دلیل وجوب اظهار بلگل حصول تواتر می باشد، بلگل بذارید آیه مذکور برای استدلال برای حجیت خبر واحد مفید فائده نمی باشد.
آیه
علمانی یهود توی هست مورد آیه مثلا اون فهمش که با آیه نبعه اینجا میشه مورد آیه رو شامل نمیشه، چون عوام مردم یه نفر از علمان شون بیادی نه کنه قبولش میکنن، ولی که به درست نمیسن یک نفر که منظور واقعی نیست اصلا. که مورد آیه که دارید میگی، ببین علمای یهود چیزی که مطابق آیه برشون واجب بود اظهار بود، مورد خودش شامل شده
در مورد خود آیه درست این رجای تردشون شما توی جزوان فهمونه که تا اونا به قطع برسن به علائم نبوت تا بعد قبول کنن، ولی به نظر میرسی که همون عوام مردم یهود یکی از عالمان شد یه حرف که
اونا خطا کنن اونا خطا کنن که رفتی به مفاد آیه نداره کرد. ببین همه حرف اینه که کسانی که استدلال میکنن به آیه کتمان بر حجیت خبر واحد چی میگن؟ میگن در آیه کتمان اظهار حق واجب است، پس قبول هم باید واجب باشد و الا لغویت لازم. مرموشه میگوید وجوب اظهار ملازم به وجوب قبول نیست تا اینکه سرد لغویت در نیاد، میتونه فایده دیگه داشته باشه.
این فایده در مورد خود علما یهود هم درسته،
چه درست باشد چه درست نباشد، قرآن و تورات داره راه درست رو میگه، اونا خطا کنه اون تختهه میشه.
خطا
هست؟ اون خودشون مربوطه،
اون کارشون خطا هست؟
میشه خطا بود.
خب الان میگه ان خطائن قبول کنن علما یهود،
اونا قبول کنن
خطائن قبول کنن چه اشکالی داره؟
خب میگه به مورد آیه کا مورد آیه کتمان علما یهود و وجوب اظهار علما یهوده، نه عمل خارج مردم که مورد آیه نیست که.
خب چرا اینها اظهار کنن؟ چون مردم اول کنن دیگه.
خب اینا اظهار کنن به خاطر اینکه آرام آرام شیا حاصل شود و اصلا علائم نبوت به فراموشی سپرده نشه، شاید که فایده‌اش این باشه. تنها فایده‌اش فقط وجوب قبول نیست، چون اگه تنها فایده‌اش وجوب قبول بود قطعا سر از چی در می آورد؟ رضا ایشون میگه ما امکان کون وجوب الاظهار لعجل رجاء وضوح الحق من تعدد، همین که یه ثمره براش درست کنیم برای در آوردنش لغویت چه؟ کافی. این آیه تموم، خلاصه آیه نفع همینقدر آخر شد. مستدلین به آیه نفع میگویند در آیه نفع اظهار حق یعنی علائم نبوت بر علماء یهود واجب است، لذا قبول هم واجب است و الا لغویت است. علاوه بر این آیه هیچ محدود و محصوری در عادل و فاسق و واحد و متواتر مشهوره، همه اخبار رو شاهد. ایشون هم که جواب میدن در اینجا میگن که اولا آیه فقط اظهار رو واجب کرد، ربطی به قبول نداره. ثانیا شاید منظور آیه این باشد که قبول در صورتی واجب است که علم حاصل شود، و اگه شما بگید در بعضی از موارد با این که علم حاصل نمیشه اما علما گفتن چون اظهار واجب قبول واجب، میگن اونها موارد خاصه به خاطر دلیل خاص، مضاف بر این که شما استدلالتون ناقص از این جهت که شما میگید اگه قبول واجب نباشه لغویت لازم نیست، ما میگیم نه قبول هم واجب نیست لغویت هم لازم نمیاد، چون وجوب اظهار در جهت چی هست؟ حصول تواتر، حصول شیا، اظهار قلب، اصلا میخواد روحیه یا حق طلبی رو در وجود شما زنده نگه داره، نیازی میتونه ثمرات دیگه براش مترتب بشه.
اشکالی که همین شهادت و بحث خانم در مورد بعد هم میشود اینها. این اصلا به بحث ما رحمتی ربط داره، چون که ما
ربطش به اینه که اونا
قرار رو ثابت کنیم
ما اصلا انفطار، ما اصلا انفطار انصدادشان کار نداشتیم.
خب اگه تو انصداد که قطعا خبر واحد رو چسته، بحث اینه که تو انفطارش
اونجا انصداد انفطار در احکامه، بحث اون عده زنان و بیان موضوعاته.
خب تو اونجا چه چاره ای نداریم که بگیم برسیم بجز این دو نفر بیانه یا بجز پرسیدنشون خانم؟
درسته، ربطش خب میدونم، ربطش به بحث ما اینه که ما گفتیم وجوب اظهار مستلزم به وجوب قبول نیست. یعنی شیخ در جواب مستدلین میگه، یکی از دفاع از مستدلین برمیاد میگه اگه وجوب اظهار دلیل بر وجوب قبول نیست، پس چرا آقایون تو فقه در این موارد استدلال کردن به این که چون اظهار بر شاهد، اظهار بر زنان واجب است، قبولش هم واجب است.
چون
نمیتونیم به واقع برسیم. بله میتونیم اینم جواب بدیم، میتونیم بگیم در این موارد چون که مجبور بودیم و در مانع هنو
فیر جواب
میدادم، میشه همون خصوصیت مورد دیگه، میشه وجود دلیل خاص.
دلیل خاص نبود، دلیل خاص نشد هر جایی که ما نتونستیم به علم برسیم.
چون دلیل خاص دیگه، دلیل خاص مگه چیه؟ دلیل خاص همه که در اینجا خصوصیتی هست که در جای دیگه نیست دیگه. یه جهتش رو شرک
کن شهادت خانوم میشه،
میشه؟ بله میشه، هر جایی که ما بدونیم از خارج با اینکه علم حاصل نمیشه باز اظهار برش واجبه، میفهمیم که این نشان دادن اینه قبول واجبه ولی اینکه علم حاصل نشه. اما قاعده کلی کجاست؟ اگه علم حاصل بشه قبول واجب است. بذار معلومشه، میخوام بگم اینا استثناء، اینا از محل بحث شد. حالا شما دیگه جهت دیگه شو میگی، شما داری میگی اگه در این موارد وجوب اظهار مستلزم وجوب قبول هست چون چاره دیگه ای وجود
نداره،
مشخص خاص. خاص
و عام یعنی اینکه موضوعشون واحدن، که این تخصیص اون عدل نست،
تخصیص که نیست که خواست با ما
استثناء از اون عدل نست،
استثناء نه به این معنایی که یه عام میداریم، استثناء است، استثناء یعنی اینا بحث در موارد خاص قابل سرایت به جای دیگه.
خب یه موضوعشون با اون عامه یکی که تخصیص دارن دیگه، چون ما عام داریم دیگه اینجا،
اصلا هر اصلا منظور از عام و خاص در اینجا یا تخصیص و استثناء اصطلاحی که نیست که،
مگه
اصطلاحی باشه مشکلی ایجاد نیست، نیازی اصلا ببریم شه الکی مثلا بپیچونیم شو به هم دیگه عنوان عام درست عنوان خاص. منظور اینه که در این موارد دلیل خاص بوده است. مگه خیلی وقتا تو اصول تو فقه نمیگن که میگه در این مورد دلیل خاص بوده،
دلیل خاص بوده یعنی تخصیص
اون دلیل عام بوده. درسته همه اینا هست، میخوام بگم اصلا ببین بعضی چیزا وقتی بیاریش روی جزئیات پیادش کنی مانع فکر کردن خودت میشه. خب اونی که الان مهمه اینه، ما از آیه نفع این را میفهمیم قبول در صورتی واجب است که علم حاصل شود. آیاتی هم که نهی میکردن از عمل به غیر علم هم اینا رو میگفتن دیگه. حالا شما داریم میگیم ما چند مورد سراغ داریم با اینکه علم حاصل نمیشه قبول چیه؟
واجب.
میگیم اینجا خصوصیت مورد است. چرا؟ چون از خارج میدونم که قطعا علم آور نیست، با این حال قبولش چیه؟ واجبه. چون قبولش واجب نباشه که لغو میشه دیگه. بگم در صورتی قبولش واجبه که علم حاصل بشه، با اینکه من میدونم مثلا در اینجا علم حاصل نمیشه، میشه خاص.
توی استثناءمون خانم توی لمعه بود فهمون که لا یعلم الا من قبله،
همین دیگه
همین علم حاصل میشه از اون خانم بپرسیم واسه ما.
لا یعلم من قبله یعنی قبله خودش علم عرفی حاصل میشه، نه اطمینان و یقین، که اینجا منظور از علم یقینه. لا یعلم یعنی دانسته نمیشود، چاره ای نداریم از خودش سوال نکنیم از کجا بتونیم.
خب راه دیگه، هیچ راه دیگه نیست. ما موضوع یعنی جایی که مثلا امکان داشته شما به یقین برسیم، بعد ما از این خانم برسیم اکتفا کرده باشه به این زن.
خب ایشون که نگفت در اینجا اکتفا کردید، که سوال چیز دیگه بود. سوال چی بود؟ سوال این بوده است که شما میگویید تنها جایی قبول واجب است که علم حاصل شود، حالی که ما در اینجا ها میبینیم علما میگن قبول واجبه ولی اینکه علم حاصل نمیشه، ماده نقض ظرف شما خواهد شد. از این میخوام نتیجه بگیرم، پس وجوب اظهار مستلزم وجوب قبول هست ولی اینکه علم حاصل
نشه.
ایشون میگه اینا خاص موارد خاصه، اینا باعث ضرر به بحث ما نحن فی هم. اما مورد بعدی آیه سؤاله، یکی از آیات دیگه که شیخ عبارت پردازیاش متاسفانه الان آیه کتمان خوب بحث کرد، موجز بحث. یکی از آیات دیگه شیخ بحث میکنه آیه سؤاله. ببینید باید اینا رو دقت کنید،
مفاد آیه سوال اینه که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلم. اونایی که استدلال به آیه سوال میکنن اهل ذکر را مطلق علما میگیرن، هر کی خبر داره. پس اینجوری میشه، اگه یه چیزو نمیدونید از کسانی که میدونن سوال کنید. خب از کسایی که میدونن سوال کنید که چی بشه؟ که بدانید و عمل کنید دیگه. خب الان در اینجا سوال موضوعیت داره. چرا از اینا که میدونن ما قبول میکنیم عمل میکنیم؟ چون ما سوال کردیم یا چون میدونن؟ خب کسی هم خبر میاره میدونه دیگه. معروف شیخ انصاری جوابی که با آیه سوال میده در مجموع میگه اولا این آیه برای هر کی میدونه نیست، به اعتراف خیلی ها این برای علما یهوده. پس رجوع به اونها از چه بابه؟ خبرویت. آیا همه راویای ما خبره بودن؟ مضاف بر این که طبق روایات امامیه این آیه اصلا برای اهل بیته. بله اهل بیت اگه یه چیزی بگن قبول بر ما چیه؟ واجب. ربطی به هر کی هر چی بگه ندارد. یعنی به تعبیر آیه به ما نحنفی اصلا مربوط نیست، چون ما نحنفی اینو میخواست بگه هر کی چیزی دونست و به شما گفت شما قبول کنید. حالا اینجا نمیگه هر کی. خب یه نفر میگه اشکال نداره آیه مربوط به علمای یهود باشه، آیه مربوط به علمای یهود باشه. خب ما خبر علمای یهود رو قبول میکنیم یا نه؟ قبول میکنیم دیگه، ولی اینکه خبر واحد باشه. خب ما با اجماع مرکب تعمیمش میدیم در جای دیگه، میگیم کسانی که حجیت خبر واحد قبول دارن مطلقاً قبول دارن، کسانی که قبول ندارن مطلقاً قبول ندارن. بخشش که ثابت بشه بقیه‌اش هم چی میشه؟ درست میشه. متوجه اجماع مرکب چجوری میشه؟ چون شما وقتی بگید که خبر واحد در این مورد صحیحه، همه جا چون چون قائلین به حجیت و عدم حجیتش که قائل به تفصیل نشده است. خب اینو چجوری جواب بدیم نظر شما؟ خب این میگه خروج از محل بحثه، چون ما در مورد خبر واحد عادل بودیم، خصوصیت خاص دخی نبوده. بنا شما خبر واحد عادل رو به خاطر خصوصیت خاص حجت دونستید که به معنی حنفی اصلا مربوط نیست. اونایی که میگن مطلقاً حجت، مطلقاً حجت نیست، در مورد خبر واحد عادل مثلا مطلق بحث میکنیم. این میشه خصوصیت خاص، به معنی حنفی مربوط نیست که شما بتونید با اجماع مرکب به مواردی چه کنید؟ تعمیم. ببینید فایده اجماع مرکب جایی که بخشش به موضوع ما مربوط باشه.
خب
نه، چون خبر واحد عادل مخبر شد، خبره شد. ما دارم خبر واحد عادل بس میگه.
خودمون میگیم مطلقا خبر واحد حجته.
مطلقا حجته. موضوع خبر واحد عادله. منظورشون بوده در مصادیق داخل بود، در موضوع که داخل نبود. موضوع بحث ما چی بود؟
موضوع بحث خبر واحد عادل.
خبر واحد عادل. درسته؟ اگه شما تونستید خبر واحد عادل را من دون خصوصیت در مورد ثابت کردید، میتونه قابل تعمیم باشه. اما شما خبر واحد عادل رو ثابت نکردید که، شما خبر واحد عادل خبره رو ثابت کردید. شما خبر مثلا اینجوری بگید، بگید که اخبار واحدی که در کتب اربعه اومده حجت است.
خبر واحد عادل هست،
خبر واحد عادل هست، خصوصیت خاصی هم در عادل لحاظ نشده. در اینجا میتونه قابل سرعت باشه به خبر اخبار واحد در کتب مثل وسایل شیعه. مورد خاص شما ثابت کردید و به تعبیر دیگه اونی که اثبات شد خارج از محل بحثه، لذا قابل تعمیم و سرعت محل بحث. ببینید این کلیت آیه سوال بود. من اول بحث اول یه نگاه اجمالی براتون توضیح میدم که شما هم با بحث من همراه باشید. حالا الان باز یکی یکی موارد شو توضیح میدم. خب در عبدالله من جملت آیات التی استدل بها مجید که به قول مازندرانی داره از خواب پاره میشه، کلا فقط خودش رو نگه داشته که کی بشه که تموم بشه بریم بخوابم دیگه. آره اصلا معلومه که ربطی به مانع حنفی نداره، شیخ حداقلاشو میگیره. اهل ذکر به قول شما اهل بیت هم نباشن، علمای یهود هم نباشن، یعنی کسانی که اطمینان 100% به آنها خیلی تعبیر چه بالاتری هست. من جمله الآیات التي استدل بها بعض المعاصرين قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بناء على ان وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول جواب و الا لغا وجوب سؤال. خب این هم کیفی اما استدلال قبله. وقتی سؤال واجبه امر کرد قبول واجب لغ میشه. سؤال کنید عمل نکنید که نمیشه که.
اما وجوبی هم نیست.
اگر وجوبی اصلا وجود وجوب داره دیگه. ارشادیه. حالا فعلا اوناش و اذا وجب قبول الجواب وجب قبول کل ما یسه و ان یسأل عنه و یقع جوابا له برای اون سوال. بله و اذا علامت روز این عبارت در واقع پاسخ به سوال مقدر است. و به گونه ای استدلال مذکور را تکمیل می نماید و سوال این است که بر فرض دلالت آیه مذکور بر حجیت خبر واحد بگوی تنها اخباری را شامل می شود که در جواب از سوال واقع شده باشن، لذا دلالت بر حجیت اخباری که ابتداءً بیان می شوند ویلگون ندارد. و حال اینکه اکثر اخبار ما به صورت ابتدایی و بدون سوال بیلگون نقل شده ام. سوال فهمیدین چی شد؟ میگه با جون من شما برفرض قبول کنین که آیه سوال میگه که خبر واحد عادل حجت است. کجا حجته؟ اگر از امام سوال کرد راوی و نقل مثل اخبار استصحاب. حالا اینکه ما در مورد این بودیم که خبر واحد عادل رو مطلقاً حجت بدونیم، چه در جواب سوال باشد چه در جواب سوال. ایشون میگه سوال که موضوعیت نداره که. چرا ما خبرش رو قبول میکنیم؟ چون سوال کرد؟
چون
مورد اطمینانه، چون راویه، چون خبردار. عبارت دوباره میخونم. و اذا وجب قبول الجواب وجب قبول و کل ما یسه و ان یسأل عنه، هر چیزی که بتونیم ازش سوال کنیم و یقع و جواب عنه، لأن خصوصیت المسبوقیت به سوال لا دخل فیه، در اون وجوب قبول چیه؟ قطعا. فاذا سئل الراوی الذي هو من اهل العلم، حالا نظیر میاره میگه راوی که اهل علم ازش سوال میکنه، میگه امام صادق نظرش در این زمینه چی بود؟ اگه جواب مادر داد قبول میکنیم، اگه سوال هم ازش نکردیم خودش ابتدا اومد گفت امام صادق اینو، گفت بازم ازش قبول میکنیم. فاذا سئل الراوی الذي هو من اهل العلم اما سمعه عن الامام عليه السلام فی خصوص الواقعته فعجابه به انی سمعته یقول و کذا، من از امام شنیدم اینجوری میگفت، وجب القبول به حکم الایته، فیجب قبول قول راوی ابتداعا، انی سمعت الامام یقول و کذا. چرا؟ چون علت قبول راوی اینه که ما میگیم خبرش حجته، علت قبولش سوال کردنش نیست. لأن حجیت قولهی بر فرض حجیت ها هو الذي اوجب السؤال عنه از راوی، لا ان وجوب السؤال اوجب قبول چی؟ قوله. بالای الذي اوجب السؤال عنه هست به عبارتی چون جواب دهنده مورد قبول و تایید می باشد به مخاطبین دستور داده شده است که از او سوال نمایند و گفته های او را بپذیرند، نه اینکه چون سوال نموده اند میگول گفته های او را بپذیرند. نقطه. به تعبیر دیگر ملاک پذیرش حصول اطمینان نسبت به راوی می باشد، نه وجود سؤال از راوی. خب ایشون میگه که استدلال به آیه سؤال، اولا این آیه ربطی به بحث نداره، چون یا در مورد علمای یهود اهل کتابه یا مربوط به اهل بیت ماست. ربطی به راوی و نقل راوی نداره. اولاش چی نداره؟ خب اولا ان الاستدلال ان کان به ظاهر الآیت، بالا به ظاهر الآیت یعنی در نظر گرفتن شأن نزول و سیاق آیه، خب فظاهرها ظاهر اون آیه به مقتضى سیاق ارادت علماء اهل کتاب، بالا علماء اهل کتاب علامت بزنید، زیرا مردم مسائل خود را از عوام یهود سوال می‌کردند، لذا به آنها دستور داده شده است که از علما و اهل خبره سوال نمایند. نقطه بنابراین آیه مذکور ربطی به مسئله نقل خبر و پذیرش آن ندارد.
میتونه
برای علیه شون باشه، به این جهت که به قول معروف که اینا همه راوی ها که خبره نیستن، اینجا داره فقط خبرویت و شر. کما ان ابن عباس، یعنی ابن عباس گفته که این آیه در مورد علماء یهوده، مجاهد حسن قتاده داره از قراء سبعه نام میبره. فا این المذکور فا فای تعلیله، تعلیل برای اینه که از کجا میگید این برای علماء یهود، میگه نگاه کنید ما ارسلنا من قبلک الا رجالن، بلاش مثل مانند موسی و عیسی علیهما السلام، نوحی الیهم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و زبر کتاب، زبر میشه کتاب. خب این داره میگه که بابا قبل از شما پیغمبرای اومدن، کتابای اومد، اگه نمیدونید خب اونا که میدونن برید سوال کن. و ما ارسلنا قبلک الا رجالن نوح الیهم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا. حالا یه نفر میگه ما با سیاق آیه کار نداریم، خود آیه رو لحاظ میکنیم، میخوام خود آیه رو لحاظ کنیم، روایات مستفیضه وجود داره که این روایات مربوط به اهل بیته. بعد میگه بعضی گفتن روایت ها ضعیف السنده، منو شهر میگه نه چند تا روایت داریم که صحیح السنده. و این کان ما قطع نظر از سیاق ها، ولی ان سیاق ها بنویسید، یعنی بدون در نظر گرفتن صدر و ذیل آیه مذکور و تنها با نظر کردن به همین قسمت از آیه استدلال شود. ایشون میگه ففیه انه ورد فی الاخبار المستفید، در اخبار مستفیضه وارد شده است، ان اهل ذکر هم الائمه وقد عقد فی اصول الکافی بابا لذالک، برای اینکه اهل ذکر اهل ائمه هستند. و ارسله اون خبر را، یعنی ارسله اون خبر فی المجمع، در مجمع البیان، ان علی بالای ان اهل ذکر هم الائمه مثل لذا. این آیه مذکور ربطی به محل بحث، یعنی نقل خبر و پذیرش آن ندارد. میگه بعضی از بالاخره اساتید ما و بزرگان گفتن این خبرها ضعیف السنده، معروفه به کی گفته خیلی هاشم صحیح السنده. و رد بعض و مشاویین خنا هازه الاخباره به ضعف سند، بنا علی اشتراک بعض رواد فی بعضها و ضعف بعضها فی البعض، بالای این بساب به ضعف سند علامت بذارید. بر فرض
یه نکته رو با من باشه. آقا بر فرض که اخبار ضعیف سند باشن دیگه، همین مقدار احتمال نمیاد که اهل ذکر اهل بیت باشن؟ به ازا جاهل احتمال بطلن کسی. بر فرض که این اخبار ضعیف سند باشن، باز هم این احتمال را ایجاد می نمایند که شاید مراد از اهل ذکر میگوید اهل بیت علیهم السلام باشند و آیه ربطی به نقل روایت و پذیرش آن نداشته باشد. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. خب مرحوم شیخ میگه و فیهه در این رد نظرون لأن روایتین منها از اون اخبار صحیحتان و هما روایت محمد ابن مسلم ولوشا فلاه و روایت ابی بکر الحضرمی. ببین استاد هم داره، حضرمی هم داره، حسنتون او موثقتون. نه ببین اگه بخوایم یه عبارت رو بهش بپردازی باید یکی که روایتاشو بری با سند بس کنه. نه فاهم انقدر میگیم ما که گفتیم مثلا آقا ضعیف السند ولی مقدار احتمال سر جای خودش. نه سلاس و روایات اخر منها لا تخلو من ضعف ولا تقتو چی قطعا ضرری نمیزنن. ثانیا دقت کنید، خلاصه جواب اول چی شد؟ آیه ربطی به محل بحث ما. خلاصه جواب دوم این است که آیه اصلا ربطی به مقام عمل نداره. آیه میگه سوال کنید که جهالتتون برطرف بشه. شاهدش هم اینه که اصلا آیه در مورد علائم نبوت و معاد و امثال این بود، اصول دین بود. در اصول دین سوال میکنیم که به لحاظ نظری اکثر مباحث اصول دین جنبه چی دارن؟ نظری دارن. فروع دین جنبه چی دارن؟ عملی دارن.
فرقش
اینه که ما قرار شده بود که در مورد خبر واحدی بحث میکردیم که مربوط به احکام شرعی باشد، بپذیریم که عمل کنیم. بله مورد قویه چون اصول دینه، اما ربطی به مقام عمل نداره. آیه فقط میگه که جاهل نباشید، عالم باشید. بحث ما این بوده. نمیتون سرعت بدیم. آیه به ما ربطی پیدا نمیکنه. حالا بله اون میشه قیاس، اون میشه استدلال عقلی، نه استدلال با آیه.
عمل جوانهیه.
خب اینجوری توجیهات میشه گفت. آره. اینجوری میشه به عمل نزدیکش کرد. اما اگه بگیم اینجا بالاتره نه. ولی ثانیه بنویسید خلاصه این جواب آن است که آیه مذکور ربطی به محل بحث، یعنی مسئله پذیرش خبر واحد و عمل به آن ندارد. زیرا نهایت دلالت این آیه این است که به واسطه سوال کردن خود را از جهالت و نادانی رهایی بخشید و شاهد آن این است که این آیه در مورد اصول دین و علائم نبوت وارد شده است و واضح است که در مورد علائم نبوت بگو مسئله عمل کردن لحاظ نمی شود. الان ما رو یعیدو توضیح میدم، اصلا وچه یعیدو همینه. ثانیاً ان الظاهره خلاص میشه متبادر و ظهور عرفی. ان الظاهره من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل علم، لا وجوب سؤال للعمل بالجواب تعبدن که بحث ما نحنفیه کما یقال و فلعور سل ان کنت جاهلن، سؤال کن اگه نمیدونی برو عالم بشو. و یعیده تأیید میکند که مراد از سؤال تحصیل علمه، ان الآیت واردتون فی اصول الدین و علامات النبی التي لا یؤخذ فیها به تعبد چی؟ اجماعا. ولی یعیده مثل شاید وجه مؤید قرار دادن آن این باشد که دلیلی بر اختصاص این آیه به اصول دین وجود ندارد و بلکه شامل فروع دین نیز می شود و قطعا در فروع دین سوال کردن به انگیزه پذیرش و عمل نمودن می باشد. و ثالثا دقت کنیم آقا برفرض قبول کنیم، ثالثا برفرض قبول کنیم آیه مربوط به فروع دین هم هست، وجوب قبول به خاطر عمل کردن هم هست، به تعبیری از جواب دوم رفعیت کنیم. خب میگیم در اینجا این چه زمانی عمل واجبه؟ زمانی که از اهل علم و اهل ذکر سوال کنیم. حالی که شما در صدد این بودید که هر راوی هر چی گفت شما چگاه کنید؟ عمل کنید. و قطعا همه راوی های ما اهل علم به معنای خبره نیستن. ولی ثالثا میستید خلاصه این جواب آن است که برفرض از جواب دوم رفعیت شود، یعنی پذیرفته شود که آیه مذکور در مورد نقل روایت و وجوب قبول آن می باشد، ولیکن باز هم ربطی به محل بحث ندارد، زیرا آیه مذکور تنها شامل عالم و متخصص می‌گردد و رجوع به آنها هم از باب وجود تخصص و خبرویت می‌باشد که این خصوصیت خود عبدالله
من با قسمت اول سوال
قسمت اول میگو اصلا ربط نداره به نقل روایت، چون این در مورد علمای اهل کتاب بوده که مردمشون برن مسائلشون ازشون سوال کنن، اصلا ربطی به نقل روایت و پذیرش خبر نداره. الان داره میگه نه قبول کردیم این آیه مربوط به وجوب قبول هست، مربوط به نقل روایت و پذیرش روایت هم هست. گذشته چی گفتم؟ که این خصوصیت قابل تطبیق بر تمام روات اهل بیت علیهم السلام نمی باشد تا اینکه گفته شود آیه مذکور دلالت می کند بر پذیرش خبر تمام راویان اهل بیت علیهم السلام، لذا حجیت خبر واحد به صورت مطلق ثابت می‌گردد. ثالثا لو سلم، اگه پذیرفته شود حمله حمله چی؟ قوله تعالی الا ارادت وجوب سؤال لتعبد بالجواب لا لحصول العلم منه، برای رفع جهالت نیست. قلنا ان المراد من اهل العلم لیس مطلق من علما، ولو بسه هر کی یه چیز از امام شنیده که نمیگن اهل علم که، و الا لدل على حجیت قول کل عالم به شیء ولو من طریق سمع و بصر، اگه اینجوری باشه هر کی هر چی دیده گفت بگیم عالم دیگه. من نهو یسخ و سلب و حاضر عنوان عالم ان مطلق من احس شیئا به سمعه او بصر، هر کی هر چی ببینه بشنوه به شما بگی بهش میگیم عالم. عالم به کسی میگن که بالاخره یه چیزی سرعت قضیه حالیش بشه. ولی متبادر من وجوب سوال اهل علم چیه؟ بناهن علا ارادت تعبد به جواب هم، یعنی بنابراین که به بحث ما مربوط باش هستن. هو سوالهم اما هم عالمون به و یعودون من اهل العلم فی مثلهی، در مثل اون سوال به تعبیری از باب خبرویت و عالمیتشون هست. فینحصر و مدلول الایته، میگه بهتر اینه که این آیه رو برای چی بدونیم؟ برای اجتهاد و تقلید. فینحصر و مدلول الایته فی التقلید و لذا تمسک بهی جماعتون علا وجوب تقلید علال امه. و به ما ذکرنا، بله و به ما ذکرنا علامت بزنید بنویسید. یه لحظه دقت کنید، توضیح دادم اینو. اجماع مرکب چی توضیح دادم؟ اگه شما بخشش رو ثابت کنید همه جا چی میشه؟ بنویسید این عبارت در صدد دفاع از مستدلین میباشد، به این صورت که گفته میشود اگر شما حجیت خبر واحد را به صورت جزئی و در بعضی از موارد مانند راویان اهل خبره و عالم بپذیرید، ما به واسطه اجماع مرکب این حکم را به همه اخبار واحد سرایت می دهیم، چون احدی از قائلین به حجیت خبر واحد قائل به تفصیل نمی باشد، کما اینکه احدی از قائلین به عدم حجیت خبر واحد نیز قائل به تفصیل نمی باشد. نقطه میگون مصنف در پاسخ میفرماید، درک کنید مصنف در پاسخ میگه بابا جون من، شما به عرف مردم مراجعه کنید. اگه یه نفر بگه که خب شما برو مشکلات از طبیب سوال کن، آیا منظورش اینه که چون طبیب یک انسانه هر انسانی حرفی بزنه رو قبول کنیم؟ به تعبیر عرف برای این خبر خصوصیت خاص قائل است و قابل سرایت به موارد دیگه. مصنف در پاسخ میفرماید این تعمیم قابل پذیرش نمی باشد، چون موضوع بحث سوال از اهل علم و خبره می باشد، لذا قابل تعمیم به موضوعات دیگر نمی باشد. نقطه. به تعبیری در فرض مذکور به خاطر وجود خصوصیت خاص راوی حکم به حجیت آن شده است، در حالی که بحث ما در خبر واحد در مورد همه راویان عادل بوده است بدون لحاظ خصوصیت خاص. عبارت کتاب داشته باشید. و به ما ذکرنا، یعنی این که ما گفتیم مراجعه از باب خبرویته، یندفع او ما یتوهم، چی؟ اون توهم چیه؟ من انا نفرض راوی من اهل العلم فاذا وجب قبول روایته، وجب قبول روایت من لیس من اهل العلم بالاجماع. حاصل وجه الانتفاع چیه؟ حاصل وجه الانتفاع اینه که شما موضوع رو ثابت کردید پذیرش خبر اهل خبره، اینو میخواد سرایت بدید به پذیرش خبر غیر اهل خبره، اصلا قابل سرایت نیست. ان سؤال اهل العلم عن الالفاظ التي سمعوها من الامام و تعبد به قبولی فیها، در اون الفاظ لیس سؤال من اهل العلم من حیث هم اهل العلم، الا ترى لو قال سل الفقهاء اذا لم تعلم اول اتباع، اگه نفر بگه برو از فقیه سوال کن نمیدونی، برو از طبیب سوال کن اگه نمیدونی، لا یحتمل ان یکون قد اراد ما یشمل المسموعات والمبصرات الخارجیه من قیام زد. الان که میگه برو پیش طبیب، هر چی طبیب گفت قبول کن. الان رفتی پیش متخصص قلب، بعد ایشون گفت که آقا به نظر ما به قول من راه درمان گرد و خاک خوزستان اینه، ازش قبول میکنیم؟ کدام خبرش قبول میکنیم؟ اون خبری که به اون خبرویت و عالمیتشی باشه مربوط باشه. آخر بس علامت بزنیم برسید. خلاصه آن که آیه سوال، اولا ربطی به محل بس ندارد، یعنی در صدد نقل روایت و حجیت آن نمی باشد. اصلا مربوط به علما یهوده یا مربوط به اهل بیت. ثانیا بر فرض که مربوط به نقل روایت باشد، بگون مربوط به روایاتی مانند اصول دین است که به مقام عمل مربوط نمی باشن. خواهی اینه که نپذیرفتی، واقعا هم درست نیست حرف ایشون رو میگه. و ثالثا بر فرض که به محل بس مربوط باشد و در صدد مقام عمل هم باشد، باز هم مطلوب ما یعنی حجیت خبر واحد عادل به صورت مطلق ثابت نمیگردد تا اینکه گفته شود هر راوی عادلی که خبری بیاورد مطابق آیه سؤال پذیرش آن واجب است، بلکه نهایتاً پذیرش خبر رواتی واجب است که اهل خبره باشند و به تعبیری علاوه بر سماع از معصوم اهل فقاهت نیز باشند. و این ربطی به محل بحث ندارد. الحمدلله رب العالمین.